أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که شیطان در حمله از جلو که مربوط به آینده ما هست از ابزار غم و ترس خیلی استفاده میکند و وقتی که انسان تصمیم میگیره کار خوب و زیبایی رو انجام بده، شیطان با بزرگ کردن سختی ها و مشکلات کار شخص رو از اون کار مثبت باز می‌داره و منصرف می‌کنه. یکی از اون کارها ازدواج بود که توضیح دادیم که به خاطر فواید بسیار بسیار زیادی که ازدواج داره، شیطان خیلی دوست داره که این کار به تأخیر بیفته تا بتونه سازندگی‌های زیادی که در مکتب ازدواج نصیب شخص میشه رو از بین ببره، مانع بشه. در واقع توضیحش رو دادیم جلسه گذشته خدمتتون تا حدودی. یکی دو تا روایت هست فقط در این زمینه میخونم و بحث رو میبریم سراغ مطلب بعدی. امام صادق علیه السلام میفرماید هیچ عمل حلال و مباحی به مطلق داره میگه ها، یه گفتم کامل ترین مکتب هست به همین خاطر هستش. هیچ عمل حلال و مباحی در نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست. وقتی که شخص مسلمان مؤمن ازدواج میکند و در کنار همسر خود روزها و شبها را به سر میبرد، شیطان از ایشان میگریزد و فریاد میزند و میگوید ای وای بر من، این شخص مسلمان مؤمن تن به عمل حلال و مباح داد و از پروردگار خیش اطاعت و فرمانبرداری کرد و در نتیجه گناهانش بخشیده و آمرزیده شد. نکته که لازم هست باز تذکر بدم این هستش که عرض کردم که آثار و فواید ازدواج منحصر به امنیت جنسی فرد و اجتماع نیست. امنیت جنسی فرد و اجتماع در اثر ازدواج یکی از آثار کوچک ازدواج هست. اگه ازدواج اساساً آثار بسیار بسیار سازنده‌ای در مسائل مهم فردی و اجتماعی خواهد داشت که در میثاق توضیح دادی مراجعه کنن عزیزان به مباحث اونجا و این نباید این مسئله ذهن ما رو منحرف بکنه به اینکه از ازدواج فقط از این دریچه به ازدواج نگاه بکنیم. و روایت بعدی از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که وقتی شخصی ازدواج میکنه شیطان فریاد میزنه که ای وای بر من، ای وای بر من، این جوان با این عمل دو سوم دینش را از دست برد من محافظت کرد. بعد حضرت میفرماید چنین بنده‌ای که دو سوم دینش را تونسته از دست شیطان محافظت بکنه باید چیکار کنه؟ پس یک چنین بنده‌ای باید در یک سوم باقی مانده از دینش تقوا و پرهیزکاری را رعایت بکنه. شما توی خونه ممکن است انسان خواهی گناه کرده باشه، یه گناه کبیره و بزرگ، اما توی خونه یه رفتاری انجام میده که با این رفتار اون گناه پاک میشه، بلکه گناهانش پاک میشه. توجه فرمایید. مثلا شما وقتی که یه خانومی داره کار میکنه توی منزل، یه آقای بیرون از منزل کار میکنه، میفهمید وقتی یه خانوم یه ظرفی رو جابجا میکنه توی خانه، یه ظرفی رو، مثلا یه لیوانی رو، حتی مثلا همین ظرف آب هم گفتن که اتفاقا یه ظرف آب به شوهرش میده، یه ظرفی رو توی خونه در غیاب شوهرش جابجا میکنه، هشت در بهش به روش گشوده میشه و هفت در جهنم بسته میشه. اصلا نفس بودن توی خونه، کار کردن توی خونه، کار برای خانواده، خودش ذوب کننده گناهان هستش. خب این خیر خیلی کثیره، پاک کننده است، کفاره گناهان است. لبخندی که به هم میزنن کفاره گناهان است، شوخی که با هم میکنن کفاره گناهان است. این خیلی کار میکنه برای انسان. مردی که در بیرون عرق می‌ریزه، زحمت می‌کشه که لقمه حلال به دست بیاره، می‌فهمد که ثواب جهاد در راه خدا رو به دست میاره و اگر تو این راه کشته بشه شهید از دنیا رفته. این اصلا ربطی مسئله جنسی هم نداره. یه مکتب کامل هست و آثار زیادی داره، به خاطر همین هست. خیلی هست، اگه ما بخوایم اینا رو بشماریم چندین جلسه باید در موردش صحبت بکنیم. ما در دوره میثاق تقریبا 2 تا 90 دقیقه در این باره بحث کردیم. یکی از چیزهایی که شیطان خیلی میترسونه انسان رو این که انسان بخواد به دیگران کمک بکنه، ام از کمک اقتصادی یا کمک های دیگه. امروز میخوایم راجع به بحث کمک های اقتصادی صحبت بکنیم. یعنی انسان وقتی میخواد دست از منیت، خودخوری، تنها بودن برداره و از فرد بشه ما و خصوصیت حیوانی رو که همه چی رو برای خودش میخواد رو رها بکنه و اخلاق خدا رو پیدا بکنه که مثل خدا رازق و رزاق بشه، مثل خدا کریم و جواد بشه، این برای شیطان خیلی سخت، غیر قابل تحمله که ببینه خودش جا مونده و یه نفر داره با کمک به دیگران، کمک های مالی، صدقه و انفاق، داره با انجام واجبات اقتصادی خودش خودش رو شبیه خدا میکنه. خیلی برای شیطان غیر قابل تحمله. یک کسی که همش وابسته است، نونخور دیگرانه، وابسته به دیگرانه، تا اینکه یه نفر نون بده باشه به دیگران و نونخور داشته باشه خیلی فرق میکنه. لذا شیطان در این بخش که حالا توضیح میدم که چه آثاری داره بسیار حساسه. در حدیث داریم وقتی که یک مؤمنی دست میکنه توی جیبش 70 تا شیطونک به دستش میچسبن. خب چسبیدن 70 تا شیطونک، یک کسی میگه آقا ما تا بحال دستمون زیاد کردیم جیبون و ندیدیم شیطونک ها رو، این 70 تا رو کجا دیدیم؟ گفتیم حمله شیطان در کجاست؟ در جسم و بدن نیست، با ما رابطه فیزیکی و مادی برقرار نمیکنه. در کجاست؟ تو اندیشه است. یعنی اندیشه هایی تولید میکنه در ما، ترس ها و دلواپسی ها و نگرانی های ایجاد میکنه، 70 نوع توجیه درست میکنه که تو دست تو جیبت نکنی، میترسوندت. از کجا معلوم این احتیاج داشته باشه؟ اینا شارلاتانن، اینا احتیاج ندارن، تازه خودت لنگ نمونی، خودت بدبختری، خودت بیچاره ترستی، نمیدونم بعدا کم نیاری، هی از همین توجیهات زیاد داره دیگه. مکتب صدقه، صدقه از صدق میاد، یعنی راستی. خیلی کلمه قشنگی هستش. ما اومدیم یه کلمه مثلا صدقه رو خرابش کردیم، فکر فقط مثلا یه گدایی هست و یه نفر میگه گدا مثلا 5 تومن پول کمک بکنه. مکتب صدقه یه مکتب بسیار پیشرفته است. اول از این اختصاص به صدقه کمک مالی نداره، بلکه هر کمکی صدقه است. هر کار قشنگی در اسلام صدقه است، برای لبخند باشه به صورت برادر دینید. لبخند یه زن به شوهرش، یه شوهر به زنش، نوازش، بوسه صدقه است. و مثل صدقه هم کار میکنه. کارکردهایی که در صدقات اقتصادی ما داریم که من مقدارش امروز خدمتتون عرض میکنم، همون کارهای معنوی هم داریم. یه سوال رو جواب دادن، یه نفر سوال داره ما سوالش رو جواب بدیم. یه نفر مثلا من ریاضیات بلدم، میخوام یه نفر بلد نیست بهش ریاضیات یاد بدم، یه سوال تو کامپیوتر داره جواب بدم. هر کار قشنگی صدقه است. یه مکتب فوق العاده عالیه که حالا الان نمیخوایم به این گسترده که در موردش بحث بکنیم، در جای دیگه 20 جلسه تقریبا در این باره بحث کردیم، عزیزان به همون مباحث مراجعه کنن. اما الان فقط میخوایم راجع به بحث اقتصادی صحبت بکنیم. این که در بحث اقتصادی شما وقتی میخواید کمک بکنید به کسی، این سلسله آثار و فواید داره که شیطان میترسه از این که این همه آثار نصیب یه نفر بشه، چون خیلی رشد میده انسان رو. در نقطه مقابل این صفت ما بخل رو داریم که گفتیم ترس، بگید هرس و چی؟ بخل. صفت هایی بودن شیطانی که همشون از چی ناشی می شدن؟ سوء ظن به خدا. در مورد بخل داریم البخل و جامع اون لمساول عیوب، تمام بدی ها رو که جمع بکنی تو بخل جمع هستش. یعنی بخل همه بدی ها رو میاره وقتی میاد سراغ انسان. خسیس بودن میاره سراغ انسان. چه از کلمه ما در بحث ازدواج به قدر این صفت زشته و بده که اگه دختری بیاد بگه آقا من نامزدم، یکی این دوتا صفت هستی عرض کردم خیلی بده تو مرد، صفت های دیگر رو شاید بشه تحمل کرد و دخترها با مهارت های زیادی میتونن این صفت ها رو تحمل بکنن و میشه درستش کرد. اما یه کسی بیاد بگه آقا من یه کسی ماده خواستگاری بیاد نامزدم هست، حتی عقدم کردیم ولی دوتا صفت داره، اگه 100% باشه اول این سعی میکنیم میشه درمونش کرد یا نه، ولی اگه نشه بیم جلوتر نرو. یکی بدبینیه که آدم به ناموس خودش به همسر خودش بدبین باشه، بخل هستش، خساست هست که این تا آخر عمر آزار دهنده است، اذیت کننده است. همه بدی ها هم میاره، یعنی اینجور نیست که بگی خب حالا یه کسی هست ابی نداره بخیله، نه، این بخل هزار و یه جور اضطراب و ترس رو، بدبینی رو به خانواده تحمیل میکنه، تحمیل میکنه. یعنی آدم میبره سمت یه توهمات و چیزهایی که دیگه اصلا واقعا خنده آوره. حالا دیگه شروعشو که در آورده بودن گفته بودن که یه بنده خدای بخیل بوده، بهش میگن که میاد خونه میبینه که کولر سوخته، میگه آقا کولر سوخته، میگه خب همینه دیگه، 15 نفری میخوابی زیر یه کولر اینجوری میشه دیگه، فشار میاد بهش. خب این روایت خیلی روایت تکان دهنده ای هست، فوق العاده زیبا، در مورد حضرت یحیی ابن زکریا سلام الله علیه ما. می‌فرماید روزی یحیی ابن زکریا علیه السلام ابلیس را دید. به ابلیس میگه بگو ببینم محبوب ترین و مبغوض ترین آدم‌ها پیش تو کیان؟ تو از کی بیشتر خوشت میاد؟ به شیطان میگه از کی بیشتر بدت میاد؟ خوب دقت بفرمایید، خیلی جالبه. شیطان میگه محبوب ترین آدم‌ها پیش من یه مؤمنی هست که بخیل باشه. مؤمن چی؟ بخیل. ولی مبغوزترین، منفورترین آدم ها پیش من یک کسی هست که فاسق باشه، فاسق باشه. من خیلی از این آدم بدم میاد، فاسق باشه ولی آدم دست و دلبازی باشه. حالا چرا؟ چرا اینجوری میشه؟ حضرت سوال میکنه، میگه به شیطان میگه چطور اینجوری هست؟ میفهمد که صفت زشت بخل در مؤمن بخیل مرا از زحمت و فریب و گمراهی او فارغ ساخته. یعنی همین بخلش انواع گناه ها و آلودگی رو خودش بهش تحمیل میکنه. دیگه نیازی نیست من برای سرمایه گذاری کنم، نیازی نیست وسوسه بکنم این رو. اینقدر بخل بده و میتونه همونطور که در حدیث هستش همه بدی ها رو با خودش بیاره، خسیس بودن، همه صفت های منفی رو با خودش بیاره. میگه اینو من دیگه بهش نیاز ندارم فریبش بدم. خود همین صفت بخل این مؤمن رو آخر بدبختش میکنه. در خیلی جاها ایمانش هم میگیره ازش. در خیلی جاها ایمانش رو میگیره. داستانهای عجیبی سر همین بخل اتفاق افتاده که شخص آخر عمر بعد از 40-50 سال عبادت دشمن خدا مرده. ایمانش هم نبرده با خودش. کاراش هم ضایع کرده. امام امت سلام الله تعالی علیه در یکی از کتاباشون داستان نقل کرده درباره کسی که با دشمنی خدا بعد از یه عمر بستن خودش به ایمان مرد. یکی هم یه موردی هم یه امام جماعتی برای ما تعریف میکرد، میگفتش که یه کسی بود همیشه هم صفحه اول بود، یه چند روزی نیومد مسجد، من رو صدا کردن برم خونهشون، گفتم آقا این در حال احتضار و جان دادن هست، اما هرچی هم بهش میگیم شهادت این بگه نمیگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. گفت حالا من میام دیگه، چون بخاطر با این روحانی هم با اونم خیلی اونس داشت، گفتم حتما بخاطر ما رو ببینه یواش یواش دهنش هم باز میشه. ما رفتیم بالا سرش، هر کاری کردیم تلقین شهادت این کنیم نکرد. گفت من خیلی ناامید شدم، واقعا می‌خواستم برم، یه دفعه یادم افتاد این 3 میلیون تومان پولم می‌خواد از ما. بهش گفتم که فلانی و حرف که نمیزد همینجوری نگاه میکرد. گفتم ببین تو یادت هست 3 میلیون تومان پول ازم میخواستی؟ این 3 میلیون تومان رو میخوای برات مثلا باقیات و صالحاتی بذاریم، یه جایی بذاریم که ثوابش همیشه برای تو باشه. گفت یه صداش باز شد، 3 بار گفت نه نه نه، بعدم مرد. خیلی بده این مردن. بخل این کارو میکنه با انسان. خنده داره اما واقعا گریه داره، واقعا گریه داره. اما خوف و ترس من از شخص فاسق سخاوتمند است. میگه دیر نداره، ولی به خاطر این سخاوتمند بودنش، چون وقتی سخاوتمند میشه در کدوم اسم به خدا شبیه میشه این شخص؟ اسم کریم دیگه، اسم جواد، توی این اسمها شبیه خدا میشه، پس تونسته نزدیک بشه به خدا با اینکه دین نداره ها. بگید ترسم از سخاوتمند، از فاسق سخاوتمند هستش که خداوند اعمال شخص سخی را قبول کرده و او را به سبب سخاوتش به راه حق هدایت میکند و از فسق و گناه دوری و توبه کرده. بارها این اتفاق افتاده، بارها از صدر اسلام تا این موقع اتفاق افتاده که آدمهایی اصلا اهل دین و خدا و دیانت و آخرت و معنویت و این حرفا نبودن، ولی آدمایی بودن خوش اخلاق، سخی. دو تا صفت خیلی نجات داده انسان، یکی خوش اخلاقی، خوش اخلاقی، یکی سخاوت. دو تا از دشمنان کافر پیغمبر، پیامبر اینا اسیر کرده بود، دستور داد اینا رو بکشن. بعد جبرئیل علیه السلام آمد خدمت حضرت، فهمود که خداوند همون اون فلانی رو نکشیدش، یکیشون نکشید. چرا؟ این آدم خیلی خوش اخلاقه، من خوشم میاد ازش، به خاطر کفاره گناهاش هم که شده خوش اخلاقیش از این مرگ معافش کنید. وقتی معافش کردن تعجب کرد، به پیغمبر گفت رو چه حساب منو نکشتید؟ فرمود جبرئیل به من خبر داد که تو آدم خوش اخلاقی هستی در خانواده. اونم گفت عجب، هیچ کس از روحیات من در خانه خبر نداشته، پس معلومه تو پیغمبر خدا هستی. و ایمان آورد و سرما شد، این خوش اخلاقیش نجاتش داد. ما آدم هایی داریم مثل حاتم که در قبل از زمان پیغمبر از دنیا رفتن، کافر هم بودن، مسلمان هم نبودن، ولی حضرت بفرماید که به خاطر سخاوتشون عذاب ندارن اصلا، ولو کافر هم بشن. اگه بهشتن دارن اذیتی نمیشن اون طرف، و چه بسا بعدن هم مورد لطف و رحمت الهی قرار بگیرن، خدا که دریغی نداره. خب اینو داشته باشیم، این حدیث رو میخوایم وارد بحث صدقه بشیم، این جلسه رو راجع به این صحبت بکنیم. اما از این آثارش رو من تندتون براتون بگم که چه کارهایی میکنه این صدقه، تا بعد بفهمیم چرا شیطان انقدر ما رو توی کمک‌های اقتصادی میترسونه و صدقه تبدیل شده به این که یه چیزی که ما مثلا فرض، حالا خیلی این کارو نمیکنن که خیلی بده، ولی اونایی که میکنن مثلا یه صندوق صدقاتی نهایتا تو منزلشون میذارن، حالا فرض فرمایید یه بیشترم سکه، یه سکه میندازن توی صندوق صدقات، بعد خیالشون راحت میشه. چرا ما میترسیم از این که دیگران شریک کنیم توی زندگی؟ اونطوری که ما رضا علیه السلام فرمود بهترین زندگی اونی هستش که آدمای بیشتری توی زندگی سهیم باشن. و حالا آثار این که ما میترسیم هم بعدن توضیح خدمتتون میدم، ببینید که چقدر ما داریم بد زندگی میکنیم واقعا. حضرت میفرماید امام باقر علیه السلام علیکم بالصدقه فبکروا بها فانها تسود وجه ابلیس. صدقه بدید، علیکم به صدقه، صدقه بدید، تأکید علیکم یعنی واجبه، صدقه بدید، این کارو بکنید. بعد هم میفهمم فبکروا بها، صبح اول وقت این کارو کنید. حالا چه صبح چه نقشی داره و شب چه نقشی داره، راجع به این صبح و شبش هم توضیح میدم که صبح اصلا آدم صدقه میده چه آثاری داره و شب وقتی صدقه میده چه آثاری داره، اینا رو حالا ان شاء الله توضیح میدم. میفهمات که صبح زود این کارو بکنید، صبح از خواب بلند شدید میخواید نماز بخونید، وضو گرفتید نماز بخونید، قبل از نماز، قبل از دعا این کارو بکنید بهتر، نشد بعد از نماز این کارو بکنید، نشد موقعی از خونه میخواهید بری بیرون صدقتون رو پرداخت بکنید. فانها تسود وجه ابلیس، سیاه میکنه صورت شیطان رو، شیطان رو سیاه میکنه، اینقدر غضبناک میشه، اونقدر ناراحت میشه که میفرماید شیطان صورتش سیاه میشه. دو تا روایت از رسول خدا هست، میفرماید که ارض القیامت نارون ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله، زمین قیامت همش آتشه مگر سایه‌ای که مؤمن زیر اون قرار داره، اونجا دیگه آتش نیست. بعد چرا؟ میفرماید صدقه مؤمن سایه انداخته روش، دیگه اونجا حرارت و آتشی نیست. باز در فرمایش دیگه میفرماید که ان الصدقه لتدفئ عن اهلها حر القبور، آتش قبرها رو صدقه دور میکنه. ببین چقدر اثر داره که میگم شیطان چقدر رو این حساسه. اساسا صدقه یک اثر، اینجوری بگم بهتون، صدقه یک اثر ضد آتش و ضد گناه داره. گناه ها رو به شدت پاک میکنه، آتش رو هم به شدت دور میکنه. ببین چه الفاظی براش آمده، سایه روز قیامت، کم چیزی نیست. بعد میفرماید که تطفئ، خاموش میکنه آتش قبر رو. صدقه آتش قبر رو خاموش میکنه. و انما یستظل المؤمن یوم القیامه فی ظل صدقه. روز قیامت هم سایه داره، در زیر سایبان صدقه خودش راحت مؤمن. چه اثری داره این صدقه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود الصدقه جنت من النار، سفری از آتش هستش. کاش فرصت بود یه مقدار باطن اینا رو من برای شما توضیح میدادم، یه مقدار وقت کم هستش. باز در فرمایش دیگری حضرت میفرماید که اینها، باز این روایتایی که عرض میکنم همشون از پیامبر هستش، کل عمر فی ظل صدقته حتی یغزا بین الناس. میفرماید هر کس در سایه صدقه خودش در روز قیامت هست تا مردم حساب کتابشون تموم شه، یه راحته، اذیت نمیشه. ان الصدقه لتطفئ غضب الرب، وقتی انسان گناهای دیگه ای میکنه که خداوند خشمگین میشه به انسان، صدقه باعث میشه خشم خدا برطرف بشه. حالا یه چیز قشنگتر از این بگم براتون که میگه غضب خدا رو برطرف میکنه صدقه. صدقه با همه انواعش دارم عرض میکنم، حالا یکیش هم صدقه مالی. میفرماید ان الله عز و جل، دیگه ما کمتر کاری داریم که یه همچین تعبیری در موردش آمده باشه، که کسی که صدقه میده خدا رو میخندونه. خیلی جالبه. ان الله عز و جل لیضحك الی الرجل اذا مد یده فی الصدقه و من ضحك الله الیه غفر الله. فرماد که حتما همینطوری هست که خداوند میخنده موقعی که شخص دستش رو برای پرداختن صدقه دراز میکنه، اونجا خدا میخنده ببنده. خیلی ارزسا یادم بتونه خدا رو بخندونه، یعنی اون غضب خدا برطرف بشه و تبدیل بشه به چی؟ به خنده. بعد میفهمد اگه کسی هم خدا بهش بخنده که دیگه معلومه چه اتفاقی میفته. چه اتفاقی میفته وقتی خدا بخنده به آدم؟ بخشیده میشه. همه چیز چقدر جالبه. خب پس صدقه حتی خیلی از آثارش، من حالا میخواید آثار از خواب خدمتون که شب و روزش هم براتون بگم. امام صادق علیه السلام، ان صدقه اللیل تطفئ غضب الرب و تحمخ الذنب العظیم و تحول و حساب و صدقه النهار تسمر المال و تزید فی العمر. صدقه های آشکار آثار دنیایی داره، این یادتون باشه. صدقه هایی که ما آشکار میدیم، چه روز باشه چه علنی دیگران ببینن. میگه شما در مقابل مردم صدقه بدید که دیگران ببینن، تو مسجد دیده جمع میکنن، همه دست به جیبشون میدن، یه چیزی کمکی میکنن برای خرج مسجد یا هر کار خیری، اینم صدقه است، یه کار قشنگی. جایی که همه میبینن، تو نماز جمعه، تو نماز جماعت، توی راهپیمایی 100 تا صندوق گذاشتن، کسی مثلا میره توی یکی از این صندوقا پول میریزه جلوی همه. یادتون باشه چیزهایی که تو روز انجام میشه، تو روز انجام میشه، صدقات، کارهای قشنگی که در روز انجام میشه آثار دنیایی داره، که حالا آثارش هم میگم. و چیزهایی که در شب انجام میشه آثار آخرتی و معنوی داره، پنهانی که انجام میشه در درونه. پس بیرونی ها تو کجا ظاهر میشه؟ آثارش در بیرون ظاهر میشه. اعمال قشنگ درونی آثارش در کجا ظاهر میشه؟ در درون ظاهر میشه، در باطن ما ظاهر میشه. میفهمد که صدقه شبانه خشم پروردگار را فرو مینشاند و گناهان بزرگ را پاک میکند و حساب را آسان میگرداند. صدقه پنهانی حساب آسان میکنه، خدا سخت نمیگیره، میگه چه چقدر بستم هرکی میخواد بره تو بهش بره، اینجوری میشه، معطل نمیکنه خدا برام. این آدم مثل من بوده، این آدم آدم خیری بوده، مثل خودم بوده، وقتی صفت منو پیدا کرده جهنم میشه بسوزوندش، نمیسوزونده. بیا برو. صدقه روزانه چیکار میکنه؟ میفهمد صدقه روزانه مال و ثروت را افزایش میده. اگه مال بیشتر در حدیث داریم، حالا میخونم براتون روایتشو، اگه هر کس مال بیشتری میخواد بیشتر صدقه بده. یه آقایی رو که به من معرفی کردن در سال 1 میلیارد تومان به مردم کمک میکنه، به فقرا. بعد پرسیده بودن که چطور شما اینقدر میتونید کمک میکنید؟ گفته بود من از روز اول با خدا عهد کردم، خدایا هر چی بدی نصف. اگه الان میتونم 1 میلیارد تومان بدم به مردم، 1 میلیاردم نصیب کی میشه؟ نصیب خدا میشه. معامله خوبیه. اگه کسی عرضه داشته باشه با خدا وارد همچین معامله باشه، خدا میپذیره. اصلا اعلام کرده، خدا اعلام کرده. هر کس میخواد بسم الله. میگه مال زیاد میکنه. چرا؟ فلسفه‌شو بگم یه ذره از باطنش توضیح بدم. ببینید شما وقتی که رزق رو دریافت میکنید از خدا، دو تا کار میتونید کنید. یکی که رزق رو اختصاص بدی به خودت و خانواده خودت بخوری، این میشه مثل حیوانات، مثل حیوانات. ولی وقتی که میای ردش میکنی از خودت، شبیه چی میشی؟ یعنی از نقش حیوانی دست برمیداری، نقش چی پیدا میکنی؟ نقش خدایی پیدا میکنی، نقش انسانی پیدا میکنی. میگیم خدا به من داده، منم به دیگران روزی بدم. چقدر قشنگه این کار. اگه قشنگ نبود خدا نمیکرد این کارو. بی منت ها، منت خطرناک. منت باشه گناه بزرگی، گناه عظیمیه. بدون منت، بدون چشم داشت، حتی بدون چشم داشت تشکر، بدون چشم داشت تشکر انسان این کارو میکنه. یه فامیلی امام سجاد علیه السلام داشت. امام سجاد هر وقت میرفت زیارتش، این میگفتش که نابینا هم بود، نمیشناخت امام سجادو، که میگفت خدا ازش نگذره، از این علی ابن حسین هیچ چی شما نمیرسه. حضرت هم نمیگفت که بابا من همه شبا که قضاتون میاد، این روزیای تو میاد، من دارم میدم. وقتی حضرت از دنیا رفت، فهمید که تمام این شبا خود حضرت بوده که اومده به این کمک میکرده. چشم داشت نداره اینو بهش بدم بعدم بهم بده، بعدم دو برابر ازش قرض بگیرم، حالا نمیدونم، نه هیچ. این خیلی بده. البته از بخل بهتره. یعنی اگه کسی بین این هست که چشم داشت داشته باشه، منت نه، چشم داشت داشته باشه، این بهتر از بخل رو ندادن. ولی خب مجموعا الهی نیست، قشنگ نیست. می خدا به من داده، خدا به من بدون حساب داده، خدا من بدون منت داره به من میده، به مؤمن و کافر و همه هم داره میده. من چرا ندم؟ من چرا این کار نکنم؟ وقتی این نقش رو به محض که این نقش رو میپذیره، خدا میگه این بنده عرضه داره، بذارم بهش بیشتر بدم، چون این میتونه مجرای روزی باشه به بندگان من. لذا اون نقش رو خدا بهت میده، میپذیره. یکی از انبیا به یه زن و شوهر گفته که خدا من نصف عمر شما رو فقر تقدیر کرده، نصفش رو ثروت. کدومش رو جلوتر میخواید؟ گفتن ثروت رو اول میخواید. یه مدتی ثروتمند بودن، تمام شد دوران ثروتمندیشون. بعد هم منتظر شدن فقیر شن، میدن فقیر نمیشن. اومد پیغمبر گفتن آقا گذشت اون مدتی که برای ما تعیین کرده بودید. فرمود خداوند دید شما از این ثروتتون خوب استفاده کردید برای مردم، گفتش که بقیه عمرشون هم ثروتمند باشن. چرا؟ چون نقش بازی، نقش خدایی، خدا از این نقش نمیذاره برای انسان، چون دوست داره ما مثل خودش بشیم. لذا برکت اون زیادی میاره صدقه. لذا من حالا دیگه تا اینجا که اومدیم بقیه‌اش هم بریم دیگه. عمر رو هم زیاد میکنه، برکت عمر میده به ما. عرض کنم خدمتتون که از امیرالمومنین علیه السلام، استنزل الرزق بالصدقه، رزق رو نازل کنید با صدقه، رزق رو نازل کنید، رد کنید بره میاد. مثل سینه مادر میمونه که داره شیر میده، مادر اگه بخل کنه شیر نده به بچه، چه اتفاقی میفته؟ شیرش خوش میشه. ولی اگه به بچه داد، به بچه داد، الان دایه هایی که شیر میدادن اینجوری بود، خودشون بچه نداشتن که. یه بار زایمانی کرده بودن، بچه خودشون هم شیر داده بودن، اما بلافاصله بعد از اینکه بچه خودشون از شیر گرفتن، قطعش نکردن، اینو به بچه دیگه هم دادن. خب همینجوری سالها شیر میومد براشون، چون رزق داره میاد دیگه، خدا میده همینطور. مثل یه چشمه است که شما اگه ازش آب بر ندارید، او جوششی نداره. چی کمک میکنه به که یه چشمه بیشتر آب از زمین بده بالا؟ اینکه شما آب بر ندارید ازش. وقتی شما یاد میگیرید قشنگ باشید، خوب تولید بکنید، نه فقط مالا، اینو دقت کنید، محبت کردن، خندیدن، نوازش کردن، خوب بودن، راستگویی، صداقت، کمک کردن، خیرخواهی،
هر کار قشنگی وقتی یاد میگیری هی تولید بیشتری کنی، از خودت بروز بدی و هی تخلیه کنی خودت رو، هی جاش بیشتر میاد، جاش قوی تر، بیشتر و بالاتر میاد. اما اگه توش بدبینی، حسادت، تنگ نظری، بدجنسی، از کنم خدمت تو بخل بیاد، بسته میشه. راه خودت هم بسته شده در واقع.
داداش اومده میگه که داداش حالا ببخشید جسارت بی ادب، حق با شماست، اول شما باید ازدواج کنید. بعد حالا شما که فکر کنم تصمیم ندید ازدواج کنید، اجازه بدید من ازدواج کنم. نه، بی ادبیه. خواهر بزرگتر ازدواج نکرده، حالا خواهر کوچیک‌تر خواستگار اومده براش، بخل میکنه، خودش هم معطل میشه. اما اگه بخل نکردی، گفتی چقدر کار قشنگی، چقدر کار خوبی، از این توهم در اومدیم که نه باید اول حتما دختر بزرگتر باشه. نه، این الان میخواد ازدواج میکنه، نیازم داره به ازدواج، خواستگار اومده برای. چرا راه رو میبندی؟ راه رو نبند، راه رو نبند، برای خودت هم باز میشه. وقتی میبندی برای خودت هم بسته میشه. کمک میکنه با مهربونی، بعد میبینن راه باز شد. شیطان اساسا دوست نداره ما تولیدات قشنگ داشته باشیم. هر خروجی قشنگی میتونید داشته باشید، داشته باشید. هر وقت تو خودتون میگید نه، خدا میگه نه. اصلا این سیستم رو طوری خلق کرده تا تو میگی نه، در واقع به کی گفتی نه؟ به خودت گفتی. اصلا انسان، یادتون باشه عزیزان، به هیچ کس نمیتونه بگه نه. تا بگی نه، در واقع به کی گفتی؟ اول به خودت گفتی نه. تا حسود میشی اول خودت گره میخوره زندگیت. خیلی آزاردهنده است برای شیطان. لذا شما هر چقدر میخواید جذب بیشتری از معدن کمالات بکنید، هر نوع کمالی مثل همون رو خروجی داشته باشید. دقت کنید فرمول چیه؟ فرمول یادتون اومد یا نه؟ گرفتید یا نه چی میگم؟ هر چی میخوای خدا بهتون بده، هر چیزی یا هر کمالی رو میخواید بهتون بده، چه کمالات دنیایی چه کمالات آخرتی، خودتون از همون کمال خروجی بیشتری داشته باشید. لذا میگه اگه میخواید خداوند بهتون علم یاد بده مستقیما، بخل در اطلاعاتتون نکنید. اطلاعاتتون به دیگران هم چیه؟ یاد بدید. هی برای خودتون نگه ندارید. علم خودتون رو نشر بدید، برکتش میاد. روایت بعدی میفرماد که اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. امیرالمومنین، وقتی فقیر شدید معامله کنید با خدا. فقیر شدید میخوام چیکار کنیم؟ وارد معامله شیم که ثروتمند شیم. میگه با صدقه این کارو کن. تو فقرت صدقه بده. نه با من خدا لنگم گرفتاره. میگه تو ردش کن، تو بسته شده. البته چی بسته شده الان گرفتار شدی؟ ردش کن بره، راه رو باز کن. آبو بردار از جلوی چشمه، ها؟ بذار به جوشه بیاد بالا. لذا امام صادق میفرماید که انی لعملق احیانا فاتاجر الله بالصدقه. گاهی وقتا میشه دستم بسته میشه. امام صادق میفرماید بیا اون موقعی که دستم بسته میشه با خدا معامله میکنم، با تجارت میکنم با خدا با صدقه. اونی که دارم رد میکنم بره، بعد هم که خداوند ده ها برابرش برای انسان میفرسته. این شیطان رو خیلی ناراحت میکنه، خیلی ناراحت میکنه، آزاردهنده است برای شیطان. صدقه به قدری زیباست که میفهمد اگه یه کافر هم این کار رو کنه، اونجا خوندیم توضیح دادم براتون، یه کافر هم اگه به این صفت مزین بشه، خدا روزی بهش میده. این که میگه صدقه شب اون کار رو میکنه، صدقه روز این کار رو میکنه، مؤمن و کافر نداره. شما کافر هم این کار رو بکنی، برکات براش هست. کافر هم اگه این کار رو بکنه. اونجا در داستان حضرت یحیی یادتون هست؟ شیطان گفت از کی میترسم؟ از فاسق سخاوتمند میترسم. حالا جمعه کنید حضرت چقدر زیبا فرمودن، امیر رو مونید علیه السلام. میفرماد از صدقت و جنتون عظیمه. یه سپر بسیار عظیم هست در مقابل حوادث دنیا و آخرت. و حجاب للمؤمن من النار. حجاب مؤمن میشه از آتش که آتش بهش اثری نداشته باشه. صدقه. و وقایتون للکافر، و محافظ کافر هم هست. از چی چه آثاری برای کافر داره؟ من تلف المال، نمیذاره مال کافر تلف بشه. از شکستای اقتصادی و ورشکستگی آدم رو نجات میده ولو کافر باشه. دیگه چی کار میکنه برای کافر؟ اثر بعدی میفهمد که برای او جبران و جایگزینی رو هم خداوند تسریع میکنه.
چون شما امکان نداره صدقه بدید جاش پر نشه. گفتم مثل سینه مادر میمونه که شیر میخوری ازش، مثل چشمه است، تا پول رو رد میکنی برکت میاد. و یدفع و سقم عن بدنه، باعث میشه کافر کمتر مریض بشه یا اگه مریض هست خوب بشه. برای همین هم مریضاتون رو با صدقه مداوا بکنید، مریضاتون رو با صدقه مداوا کنید. فقط دکتر و دوا نیستش، کافر هم اگه این کارو بکنه این آثار رو داره. چی بود آثار؟ یه بار دیگه جلوی اتلاف مالش گرفته میشه، خیلی سریعتر جمران میشه براش، بیشتر برکت اقتصادی پیدا میکنه و سلامتی چی پیدا میکنه؟ سلامتی جسمانی پیدا میکنه. خب حالا چرا ما باید از صدقه بترسیم؟ از صدقه برای چی بترسیم؟ که حضرت میفرماید که اگه این کارو بکنید صدقه تسود و وجه ابلیس، سیاه میکنه روی شیطان. این انشاءالله ببونه برای جلسه بعد در موردش توضیح بدیم و بعدم بحث جدیدی داریم انشاءالله جلسه بعد اون رو هم آغاز میکنیم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد فعجل فرجهم.